بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اون اشکالی بود که قبلا مطرح کردیم، که اگر که یکی از شرایط افلاس بر شکستگی، اگر یکی از شرایطش اینه که منوط به اذن حاکمه و تا حاکم شر حکم به افلاس نداده، شرکتی بر شکسته نمیشه. گفتیم که این حکم حاکم منوط به مصلحت، یعنی حاکم شر باید ببینه مصلحت در این هست که اینجور حکمی بده یا نه. بعد این اشکال این بود که اگر که منوط به مصلحت باشه، لازم میاد که گاهی بعضی افراد به استناد این که حکم حاکم مطابق با مصلحت نیست، اطاعت نکنند و این موجب هرج و مرج میشه. این اشکال این بود. در جواب اشکال عرض کردیم که اولا فرق بگذاریم بین حاکم به معنی معصوم علیه السلام و حاکم غیر معصوم. این نکته اول که عرض کردم که این تفاوت بین حاکم معصوم و غیر معصوم و تأثیرش توی این بحث از قدیم مطرح بوده، یعنی توی یونان باستان هم همین بحث مطرح بوده براش. و اما حالا اگر حاکمی غیر معصوم بود، حاکم غیر مثلا فرض کنید حالا قاضی، حاکم شهر، استاندار، فرماندار، اینجور افراد، در تصرفات اینها رعایت مصلحت لازمه، که گفتیم که دلیلش این بود که قرآن فرموده لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب حالا این جواب اشکال اینه که اولا تصرف حاکم چند صورت داره. یک صورت اینه که میدونیم که تصرف حاکم مطابق با مصلحت هست، اونجایی که علم داریم که مطابق با مصلحت که هیچ مشکلی نداره. مثل این که یک کسی سرپرست یتیمه، مال یتیم رو میخواد بفروشه و منم میخوام از او بخرم. اگر که علم دارم به این که این فروش مطابق با مصلحت مال یتیم هست، یعنی میدونم که مطابق با مصلحت، اینجا که جایز مال رو من از او بخرم، این صورت اول که پس روشنه. صورت دومم این که گاهی میدونم تصرف حاکم یا تصرف ولی یتیم مطابق با مصلحت نیست، اونجایی که علم داریم که تصرفش مطابق با مصلحت نیست، باز اینجا حکمش روشنه دیگه که جایز نیست که من از او چیزی بخرم و تصرف او هم نافذ نیست، که حالا بعد اینو مطرح خواهم کرد که اینجا حکم تکلیفی داره یا حکم وضعی، اینو الان خواهم رسید. اینم صورت دوم. ادعا بکنه. بله بله، همین که اگر که حالا همین قاضی حاکم شرع حکم کرد و من میدونم که حکمش مطابق با مصلحت نیست، بل میگی مثلا تصرفش نافذ نیست. اینم صورت دوم. عرض کردم حالا شبیه همین توی بحث وقف پیش میاد، متولی وقف مثلا فرش حرم رو میخواد بفروشه و منم میدانم که مصلحت حرم نیست، چه جایز نه بخره. و اما اونچه که اصل کاری موارد شک، اونجایی که حالا شک داریم که تصرف حاکم مطابق با مصلحت هست یا مطابق با مصلحت نیست، اولا با خب بله اون حال مجبوره، ولی اون از باب زور حاکمه، از باب اینکه سنی ها میگن که الحکم لمن غلب. ولی اونجایی که حالا مثلا حاکم میخواد مال این شرکت را بفروشه و منم میدونم مطابق با مصلحت نیست، من نمیتونم از این حاکم بخرم. که روشنه. بله اونا مجبورن، اما من مشتری که مجبور نیستم که بخرم، که نباید بخرم. در این صورت سوم که شک داریم مطابق با مصلحت یا نه، اولا این روشنه که عادل بودن حاکم تأثیری در بحث نداره. که من حالا بخوام بیام بگم اصل در حال مسلمان بر اینه که عادل باشه یا نه، یا اینکه حاکم شرع شرطش اینه که عادل باشه، این بحثا که فایده نداره، که روشنه. علتش هم اینه که ممکنه حاکم شرع عادل باشد ولی مطابق با مصلحت عمل نکرده باشه، سهواً خطأً نسیاناً، این احتمال اینا که هست. بلیزا این فایده نداره که ما بحثو ببریم رو این که بگیم که فرض بر اینه که حاکم شرع عادل، عادل بودن و عادل نبودن فایده نداره. فصل الخطاب است در مقام فصل خصومت، بحث ما خصومت نیست. حاکم شهر میخواد مال یکی رو بفروشه، نمیخواد قضاوت بکنه. آره دیگه، مثلا فرض کنید که متولی وقف میخواد مال وقف رو بفروشه، اینش که بحث فصل خصومت که نیست. فرضم بر اینه که این آقا عادله، ولی عدالت هم فایده نداره. خب بهتر اینه که اینجوری بگیم، هر وقت شما شک دارید که این مطابق با مصلحت عمل میکنه یا نه، اصل عدمشه. رئیس اوقاف که میخواد مال وقفی را بفروشه، شک داریم مطابق با مصلحت یا نه، اصل عدم مصلحت. قاضی هم که میخواد حکم به هجر بدهد، اصل عدمشه، که نباید حکم به هجر بدهد. این که روشن تو حال سحنو که تموم نشده، حالا ما داریم مقدمه چینیم تو بگیم. خب پس همیشه اصل برای اینه که عدم مصلحت، یعنی اینکه اصل اینه که اون تصرف حاکم نافذ نباشد. بله، نه اینکه اصل بر خطا کاری ها، اصل بر اینکه مطابق خیر نیست، اصل عدمی. خب نکته دومم اینه که فراوان تو روایات داریم، حتی اگر روایتم نبود اینجور چیزی رو میشد گفت. روایاتی داریم درباره سوق المسلمین، یا درباره ید یا درباره ید المسلمین، که اینا چند تا قاعده مختلفه ها. قاعده سوق المسلمین برای اینه که هر چیزی را که شما شک دارید حلاله یا حرامه، قاعده سوق مسلمین میگه چیه؟ حلاله. یه گوشتی را که دم یه مغازه میفروشن، نمیدونم گوشت گربه است یا گوشت گوسفنده، سوق المسلمین میگه که این حلاله. قاعده ید هم، قاعده ید دلالت میکنه بر اینکه هر چیزی که تو دست هر کسی هست او مالکه، سرقت نیست. قاعده ید المسلمین هم دلالت میکنه بر اینکه حمل فعل مسلمان بر صحیح، اون چرا که از دست مسلمان گرفتید چون ید داشته، مالک بوده و چون مسلمانه حلال بوده و پاک بوده. یعنی قاعده ید ملکیت رو ثابت میکنه، ید مسلمان حلیت، طهارت، جواز اکل، اینجور چیزا رو ثابت میکنه. خب این قواعد که همشونم برگشت میکنه به حمل فعل مسلمان بر صحیح، این قواعد عقلاییه و اینا جزء مسائل نظامیه هستند، که جلسه قبلی هم عرض میکردم مسائل نظامی، نه یعنی نظامی ارتشی، نظامی به معنی نظام معیشت، نظام معیشت مردم تو همه جای دنیا ها، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، همه جای دنیا باید عمل هر کسی را حمل بر صحت کرد. هر جای دنیا یه زن و مرد رو میبینید دارد با هم را میرند، باید بگید که اینا علال قاعده زن و شوهرند. هر آدمی رو دیدید باید بگید علال قاعده این حلال زاد است. مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، هر کسی باید بگید حلال زاده است. هر کی دیدید یه ماشین داره باید بگید ماشین مال خودشه. اینو منافات داره دیگه. بله بله، اما اینا قاعدند، اینا دلیلند، امارند. اون اصل اولی اصل بود، اما اینا اماره است و اینا مقدمه بر اون اصل. مال امام بله، این مال امام عسکری علیه السلام، مال امام عسکری است. ز امر اخی که علا احسنه، حالا این مخاطبش مسلمان بوده و الا غیر مسلمان هم همینه دیگه. تو غیر مسلمان میگم اینا رو میگن که احکام نظامیه، یعنی نظام معیشت مردم بر اینا متوقفه. باشه، شما باید همیشه حمله بر صحت بکنید. نمیتونید بله، لکل قوم نکاحون. بله بله، هر کسی رو گفتم هر جای دنیا دیدید ماشینی داره باید بگید یه مالکه. بله بله، کمونیستا هم با هم معامله کردن باید بگید معامله شون صحیحه. نباید بگوید که من احتمال میدم این سرقت کرده سو آورده به این فروخته سو، پس معامله باطله. این جاری نیست. این میشه قواعد، امارات. خب حالا اینجا همین عرض میکنیم ما که وقتی که حاکم شرع یا ولی یتیم یا ولی اوقاف یه مالی رو میخواد بفروشه، اصل اینه که این مصلحت نیست و اصل اینه که بیعش جایز نیست، ولی حمل فعل مسلمان بر صحیح اقتضا میکنه که من بگویم که اینجا مصلحت بوده که این داره میفروشه. نگویید که حمل فعل مسلمان بر صحیح مال بعد العمل، در حالی که بحث ما درباره قبل العمل، بحث ما درباره اینه که حاکم الان مال یتیم را یا مال وقف آورده میخواد بفروشه، هنوز که نفروخته، قبل العمل محل بحث ماست و حمل فعل مسلمان بر صحیح مال بعد العمل. چون جوابش کال اینه که جوابش اینه که همین عرضه کردن در معرض بیع قرار دادن خود این یه نوع عمله، همونطوری که بیع یه عمله، در معرض بیع قرار دادنم عمله و این عمل حاکم را باید حمله بر صحت بکنیم. بنابراین اگر که حمله فعل مسلم بر صحیح را آوردیم، اون موقع باید بگیم که اصل بر اینه که مطابق با مصلحت باشد، گرچه اصل عملی این بود که مصلحت نیست، ولی از این باب. ببینید در حدیثی که امام صادق سلام الله علیه به مسعدت ابن صدق فرمود، حدیثش تو رسائل بود، اونجا امام صادق علیه السلام فرمود لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، اگه این نباشه دیگه سنگی رو سنگ بند نمیشه. این معنیش اینه که یعنی امام علیه السلام داره همون احکام نظامیه رو داره بیان میکنه که اگر کسی هر جا هر حاکمی هر رئیسی، فرض کنید مثلا رئیس مدرسه، من میرم تو فلان مدرسه، این حالا یه چایی میاره جلو من، یه چایی هم از بیت الماله، بگم که شک دارم که این پول بیت المال رو که داده این چایی خریده مطابق با مصلحت بوده یا نبوده، اصل عدمشه، اگه اصل عدمشه پس حرامه بخوری. یه ماشینی هم آورده که من سوار بشم، اصل عدمشه، مصلحت نیست، حرام سوار. اگر اینجوری بگوییم لما قام للمسلمین سوقون، یعنی هرج و مرج میشه، و دفعن للهرج والمرج باید بگوییم که اماره حفظ مصلحت نظام جامعه اقتضا میکنه که تمام این موارد رو حمله بر صحت کنیم. طبق بنای عقلانه، طبق حفظ نظام، نظام معیشت. حالا اون حفظ نظام دیگه، حالا اون دیگه تو بحث حفظ نظام دیگه، گفتم اینا اماره است، امارات که مثبتاتش حجته، این اماره است. خیلی حالا بله، نه 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 نه، لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، دلیل لفظی لبی نیست که. خب بله، یعنی اون که اون چیزی که از شرح نهج البلاغه نقل کردم، اون که خب جوابش دی با خودش، گفتم که اصلا اینو نتیجه اون حرفا این شد که اومد پایان نامه نوشت که مخالفت با حدیث پیامبر، اونو که عرض کردم، اونو که اصلا دینو خراب میکنه. خب تا اینجا ما اینو عرض کردیم که پس باید بگیم اصل بر اینه که تصرفات این اولیاء، حاکم، شهردار، استاندار، تصرفات اینها صحیحه و مطابق با مصلحت هست. و اما حالا اگر کسی اینجوری استدلال نکنه، مثلا فرض کنید امام خمینی، تو استفتاءات امام خمینی اینجور مسئله هست که اگر که یک کسی در اداره کار میکنه، رئیس اداره یه دستوری داد و این مرعوس کار کنه اون اداره، یقین داره که دستور رئیس خلاف شرعه، یا شک داره خلاف شرعه یا مطابق با شرع. بله. خب اینجایی که مثلا رئیس این اداره دستور میده که همه کارکنان اداره با ریششون رو بتراشند، یا مثلا دستور میده که برید فلان جنس را بخرید بیارید برای این اداره و میدونم که مطابق با مصلحت نیست، اینجا فتوای امام و اصل اولی بر اینه که این دستور اطاعتش واجب نیست و باید تخلف بشود، این اصل اولی. ولیکن به خاطر این که هرج و مرج نشود، امام خمینی می فرماد که بر این که هرج و مرج نشه باید اطاعت بکنند، اما به مقام مافوق اطلاع بدند. این خیلی زیاد مستاق داره دا خیلی زیاد تو این مسائل، مثلا تو گزینش ها همه چیزا هست، تو مسائل اطلاعات هست، تو مسائل ارتش و سپاه، از این حرف ها خیلی پیش میاد که فتوای امام این میشه که باید اطاعت بکنند ولی به مقام ما فوق گزارش بدن که این آقای رئیس ما یه دستور اینجور خلاف شرعی داده. علت این فتوای امام وقتی میشه دا، علتش اینه که یعنی امام خمینی خواسته با عناوین ثانویه، یعنی از قبیل مثلا مصلحت، دفع هرج و مرج، با ضرورت، با لازرر، با اینجور احکام ثانویه امام میخواد مسئله را حل کنه. به عبارت دیگه ها، نظر امام خمینی این میشه که حکم اولیه اینه که اینجور جاها نباید اطاعت کرد مگر در موقعی که اطاعت نکردن موجب ضرر بشود، اطاعت نکردن موجب عسر و حرج بشه، موجب هرج و مرج بشه، اون موقع اینو میشن عناوین ثانویه. عناوین ثانویه هم بر عناوین اولیه مقدمه. این نظر امام میشه. ولی اینجور که مرز کردم همه رو بردم تو احکام اولیه، بین اینجور که مرز کردم ها شد احکام اولیه. ببینید حالا یه مثال باز عرض میکنم. یه وقت کسی میاد میگه که شنود کردن تلفن مردم حلاله یا حرامه؟ خب روشنه، فوری میگیم که حرامه. استراق سمع یه نوعی تجسسه، قرآن هم فرموده لا تجسسو، استراق سمع حرامه. خب بعد میگیم که مثلا اینه که کارشون اطلاعاته، یا مثلا نیروی انتظامی نمیدونم کارشون آگاهی، پلیس آگاهی، اینا میخوان استراق سمع بکنن. بعد میگیم که خب حرامه ولی اینها باید از قاضی اجازه بگیرن، میشه حکم ثانوی. وقتی هم شد حکم ثانوی، حکم ثانوی ضرورته و به قدر ضرورت با اکتفا کرد، یعنی در حد ضرورت با گوش بده نه بیشتر. این چیزی که مثلا همه میگن، فرض کنید 40 سال فتوای امام و فتوای مقام معظم رهبری اینا همه همین میشه. ولی اینجور که مرز کردم که نه، اینطوری نیست. ببینید مرز میکنم که اصلا اینا همش احکام اولیه است، کاری هم به حکم ثانوی نداریم. از اول باید اینجوری بحث کنیم و بگیم که ما یک استراق سمع داریم، یه تجسس داریم که حرامه، یه چیز دیگه داریم که اون حلاله. بحث ضرورت و استرار و این حرفا هم نیست. اگر کسی تلفن یکی داره گوش میده که ببینه این با زن و بچهش چجوری حرف میزنه، این استراق سمعه و حرامه، استثناء هم نداره، حرامه. قاضی هم نمیتونه بگه که من اجازه میدم گوش بدید. اگرم یه کسی میخواد با دشمن رابطه برقرار کنه، اینجا اصلا بحث استراق سمع نیست، لازمه واجبم هست که استراق بکنید، حکم اولیه نه حکم ثانوی. اون چیزی که مربوط به امور شخصی مردمه استراق سمع و حرامه، استثناء هم نداره، جایزم نیست. اون چیزی که مربوط به حکومت و جاسوسی و دشمن و کشوره، اصلا استراق سمع نیست. بل حد اقلی بل بل بله خب این همونیه که امام و مقام معظم رهبری میفرمان. ولی اینجور که مرز کردم، نه بینید، من عرض میکنم که اینا همه احکام اولیه است نه ثانویه. حکم اولی این است ما یه تجسس داریم که حرامه، یه تحسس داریم که حلاله بلکه واجبه. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، این تحسس اون تجسسه، نه اینکه تجسس حرام است الا در اینجا که ضرورت است و حلاله. نه اصلا اون یه چیز حرامه، اینم یه چیز دیگه است، این اصلا حرام نبوده. تحسس یعنی جستجو کردن در چیزی که خیر، قصد شر نداره. اون که داره جستجو میکنه که ببینه یوسف کجاست، بچه گم شده، بچه رو پیداش کنی. این جستجو جستجوی خیره، شر نیست. این که من دنباله این باشم که نیروی دشمن کجا هست، این خیره، این اصلا شر نیست. بلذا اصلا حکم اولیه میشه نه حکم ثانویه. اینا همین دیگه. ببینید تو روایات فراوان داریم، ما میگه که تجسس یعنی تتبع عورات المسلمین. این فراوان تو روایات اومده، تتبع عورات یعنی چی؟ یعنی کسی همش دنبال اینه که این کجا پاش میلغزه عیبش آشکار کنه. اینجا تجسس حرامه، کسی مثلا همش دنبال اینه که کی زنا کرد، کی لواط کرد، این تجسس حرامه، استثناء هم نداره، قاضی هم حق نداره تجسس بکنه. اونجایی هم که بحث جاسوسه، بحث عورات مسلمین نیست، بحث مصالح مسلمینه. اونجایی که شما میفرمان مواردی که شک داریم مصداق اینه یا مصداق اونه، این مثل دوران موارد بین تزاحم. در تزاحم چیکار میکنن؟ یه قواعدی داره بر خودش دیگه، اهم و مهم مثلا یکیش ما له بدل و ما لا بدل له، هم سال اینجور چیزا. بله اما بد تفسیر شده، بله بد تفسیر شده. بله زا میگه مثلا اون مواردی که مثلا مثل جاسوسی بود، عرض میکنه مثلا دیگه حکم قاضی هم نمیخواد. خب مطلب بعدی این که اشاره کردیم که حالا این که تصرف حاکم منوط به مصلحته، حالا اگر مصلحت نبود، اگر مصلحت نبود تصرف حاکم باطله یا تصرف حاکم حرامه؟ به عبارت دیگه این که میگم تصرف حاکم منوط به مصلحت، حکم وضعیه یا حکم تکلیفیه؟ من دو تا عبارت نوشتم مال بازم باز شبه بل حکم حاکم نداره باز شبه دو تا عبارت نوشتم از امام الحرمین جوینی. ایشون بنید یک جا اینطوری گفته، میگه که کل تصرف عن الغیر فعلیه ان یتصرف بالمصلحة. حالا شایدم کل متصرفن بوده میمش افتاده، حالا کل تصرفن یا کل متصرفن، کل متصرف یا تصرف عن الغیر، کسی که تو مال مردم داره دست میبره، مثل حاکم شهر، مثل رئیس اوقاف، مثل رئیس مثلا بیت المال، کسی که تو مال مردم داره تصرف میکنه، تصرفش منوط به اینه که مصلحت باشه. این یه عبارت. این عبارت اگر ملاک باشه، این ظاهرش اینه که حکم تکلیفی رو میگه نوزی، میگه هر متصرف در غیری فعلیه علیه ان یتصرف بگردنشه. یعنی چی؟ یعنی واجب تکلیفیه، واجب است که مطابق با مصلحت عمل کنه. این میشه حکم تکلیفی. همیشون یه جای دیگه تو کتابش گفته تصرف الامام علی الرعیت منوط بالمصلحه. تصرف الامام علی الرعیه منوتون، یعنی حکم وضعی. تصرف امام منوط به مصلحت، یعنی اگه مطابق ما مصلحت نبود اصلا تصرفش باطله، نافذ نیست. یعنی مقصود اینه که این دو تا عبارت با هم متناقضه و تو کلمات فقه ها خودمون و فقه های سنی هم که معمولا اصلا این بحث رو نداریم، باید رجوع بکنیم به ادله که ببینیم وقتی میگوییم تصرف امام منوط به مصلحت، حکم تکلیفی را میگوید یا حکم وضعی را. اگر که آیه شریفه قرآن ملاک باشه که فرمود لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اگر این آیه ملاک باشه، ظاهر این آیه شریفه حکم تکلیفیه. فرمود حرام است به مال یتیم دست بزنید مگر مطابق با مصلحت و احسن باشه. ظاهر این آیه میشه حکم تکلیفی. یا مثلا اون حدیثی که قبلا میخوندم کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، یا حدیثی که خوندم که کسی که رئیس یه جاییه و مطابق با مصلحت عمل نکنه، روز قیامت بوی بهشت به مشامش نمیخورد. این که بوی بهشت به مشامش نمیخوره، این ظاهرش اینه که حکم تکلیفی را داره بیان میکنه، یعنی داره میگه این کار حرامه. خب باشه، ولی این آیه چه میگه؟ گفتم اگر که این آیه ملاک باشه، اگر آیه رو ملاک قرار بدیم، آیه لا تقربو نهیه، ظاهر نهیم چیه؟ حکم تکلیفیست. ولی بله آره دیگه، حالا اگر تصرف کرد حرام، کار حرامی کرده، اما تصرفش باطله. دقیقا مثل این که ضرور البیع، ضرورالبیع موقع بیع وقتن ندا تکلیفن حرامه یا وضعن باطله. فقط تکلیفیه دیگه، باطل که نیست، مالک هستی. نه دیگه، ظاهر اینجور نهی، نهی تکلیفی، وضعی بودن دلیل میخواد، بلات اصلش اینه که تکلیفی. این در صورتی که گفتم بریم سراغ اینجور آیات و روایات، پس باید بگوییم که تکلیفاً تصرف حاکم منوط به مصلحت. و اما اگر بریم سراغ اصل عملی، که اولین دلیلی که هفته قبل من آوردم برای این که تصرف حاکم باید مطابق با مصلحت باشه، اولین دلیل گفتم اصل عملی، گفتم اصل این است که کسی بر کسی ولایت ندارد الا ما خرج به دلیل. اگر اینجوری کسی استدلال بکنه که اولین دلیل رو من این آوردم، این میشه حکم وضعی. شک دارم که حاکم اصلا اینجور ولایتی دارد که مال این رو بی مصلحت بفروشه یا نه. اصل عدمشه، اصلا ولایت نداره. اگه ولایت نداره بی باطله. بله خواهم. خب بله، خب باطل به من یعنی که ما اون چی که باید برش مترتب بشه برش مترتب، باطل به من. خب بله دیگه، خب بله دیگه، میدونم. اگر دلیل مسئله شد فقط اصل عملی، آیات و روایات رو کسی نپذیرفت، باید بگوید که چی؟ این حکم حکم وضعیه. اگر کسی چرا دیگه؟ باید بگه حکم وضعیه. اما اگر کسی گفت که اون اصل عملی بود، دلیل فقاهی برخلافش داریم، آیات و روایات میگوید فلان، آیات و روایات ملاک شد، اون موقع باید بگوید که ملاک حکم تکلیفیست نبزی. اینم مال یه نکته دیگرم عرض بکنم که فردا میخوام مطلب دیگری بگم، اینو دیگه تا همینجا تمام بکنم. نکته دیگه اینه که حالا خود این مصلحت چیه که اینو بعد باید توضیح بدم، که این که گفتیم که تصرف حاکم منوط به مصلحت، این مصلحت یعنی چی، اینو باید بعد توضیح بدم. ولی اون یه نکته اینه ها، که بعضی مواقع یک چیزی مصلحت فرده، گاهی یک چیزی مصلحت جامعه است، گاهی حاکم شرع تصرفی که انجام میده باید درجه مصلحت رو بسنجه. حالا فقط یه قصه عرض میکنم بعد اون توضیحش رو انشاءالله فردا. اون قصه اینه که یکی از مراجع تقلید ظاهرا استبوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، یه بند خدایی رو وکیل خودش کرد، یه اجازه وکالتی داد به یه کسی، بعد یه عده اومدن گفتن که این آقا خلاف میکنه و شما این وکالتی که بهشون دادید پس بگیرید، مثلا خلاف کار بود اون طرف. استبوالحسن گفت که من این کار رو نمی کنم. علتش اینه که این بنده خدا یه مقدار آبرو که خودش داشت، وقتی هم که ما وکیل خودمون کردیم ایشونو، آبروش یا اعتبار و حیثیتش تو مردم بیشتر شد. حالا اگر که وکالت رو ازش پس بگیریم، اون مقدار آبرو که بهش دادیم که از بین میره هیچی، آبرویی هم که خودش داشت اونم از بین میره و این حرامه. یعنی گاهی یه چیزی مطابقه با مصلحت، ولی یه مصلحت دیگری، درجه مصلحت رو هم باید بسنجیم، که بعدن اینو مطرح میکنم که مثلا حاکم اگر یه کسی رو گذاشت مثلا استاندار، بعد فرد رو به این نتیجه رسید که یکی بهتر از این باید بگذاره استاندار، باید اینو عوض کنه یا نه. استبوالحسن گفت این خودش یه آبرویی داشت، ما وکیلش کردیم آبروش بیشتر شد، حالا که وکالتو پس بگیریم همش از بین میره و این جایز نیست. و صلی الله علی محمد.